در انتهای برنامه هستیم، در انتهای این جلسه هستیم که بحث آزادی خواهیم داشت در رابطه با واکنش مناسب جامعه در برابر گشت‌های ارشاد و بازداشت بانوان در خیابان چیست و این واکنش تا چه در جامعه فراگیر هست. اگر دوستان که در این ارتباط میخوان صحبت داشته باشن، من مایک رو در اختیارشون میذارم و رو بلند بکنن که من مایک رو در اختیارشون بذارم. همین اتفاقاتی که در فعل در ایران در جریان هست و در واقع خیابان یعنی که کسی که بره وارد خیابان بشه یعنی که گشت ارشاد باش روبرو خواهد شد. از دوستان آیا کسی مایل به این در واقع مایل نیست که صحبتی داشته باشه؟ دوستان این جلسات مال شماست، باید شرکت داشته باشید، باید صحبت بکنید، باید یعنی در واقع تداول فکر هست در رابطه با آقای گلزار. دستی کی بالا هست؟ اگر که چون که من نمی‌بینم اون بالا هم بده پنج راهنمایی بکنید تا من در بفرمایید. ببخشید آقای گلزار، برای این که من اون بالا هم نوشته نمیشه، من نمیتونم. بفرمایید من مایک رو راه میکنم. مایک در اختیار.
دوستان عزیز سلام دارم. خانم عجب، قبل از من شخصی به نام امانون یک دست گرفتن، من دستم رو میارم پایین تا که اجازه بدید ایشون صحبت چونه بکن.
بله متشکرم، برای این که من در اون بالا چیزی نوشته نمیشه، من به خاطر همین نمیتونم متوجه بشم. آقای امانوئل یا خانم امانوئل، من مایک رو در اختیارتون میذارم، لطفا مایک رو بگیرید.
سلام دوستم، خسته نباشید. من فقط خواستم آن یک زن ایرانی مدرن که سالهاست در غرب زندگی می کنند، زندگی روزمره ایران مثل بسیاری از شماها نیستن، که برای این دوستان یک نوع بیماریه. برای بسیاری از این دوستان، چه زن چه مرد، یک زن که استقلال فکری داشته باشه، استقلال مادی داشته باشه، آزادی استقلال رو به خودش حق بده، در جامعه ما و حتی بیرون از جامعه ما افرادی که رفتن یک نوع بیماری حساب میشه. خب به هر حال ببینید ما چه جامعه داریم. من خواستم تشکر کنم از اون دست به زنانی به دادای واقعی خودشون پی بردن، واقعا به اون توانایی های خودشون رو به جامعه جهانی و به جامعه خودشون نشون میدن. من میخوام به اونها تبریک بگم که زیر سلطه اون سربازان به نام اخلاق، به نام نجابت سوء استفاده میشه از این زنان نشان داده بشه. متوجه هستید اینجاست که ما به هر حال در جاهایی هستیم که با افکارهای بسیار بسیار حتی به اسم آزادی بشر، به اسم آزادی زنان، که افرادی هستن که شعار میدن متاسفانه، ولی در حرکت مرد سالاری، زن ستیزی، خشونت تغییری نیفته. ببخشید پاسی من دیدم بود. ما میخواییم بگیم امروزه ما به قرنی رسیدیم، به زمانی رسیدیم که باید از این خواب عمیق و رویا بیدار بشیم، هر دو، چه زن چه من، چون ما زنها تسلیم شدیم و باور کردیم که توانایی و استعداد ما نسبت به بسیاری از این آقایون ضعیفه، کنده. این یه نوع باوره. اینجا هست که من به عنوان یک زن به این دست زنان واقعا تبریک میگم که ما از این اینکه خودمون رو ماسک بزنیم و ظاهرمون رو حفظ کنیم به خاطر عدم اعتماد، به خاطر عدم استقلال مادی، عدم استقلال فکری تسلیم شدیم. من به اون دست زنان تبریک میگم که اون دست زنانی که اعتماد به نفسشون رو از دست دادن، اون دست زنانی که توانایی های خودشون رو پراموش کردن تشویق بشه. من فقط نخواستم اینجا در پرتاب بنده به عنوان یک زن که همیشه خواستم بگم استقلال یعنی چی؟ این دست زن و دست مردانی که به عنوان سربازان اخلاق سرکوب میکنن، حق شما رو میگیرن به عنوان اخلاق اجتماعی که خودشون برای خودشون تعیین کردن. متوجه هستید؟ اینجا خواستم احساساتی نشم ولی نشون بدم و به در میدیم که دیوار بشنم. خیلی از این آقایان و بانوانی که اینجا هستن که فراموش کردن که کشف شد که هم زن هم مرد مغز داره، استعداد داره و میتونه از استعدادهای خودش به نحو واقع بینانه استفاده بکنه. همین رو خواستم. مرسی از شما. شب باشید.
بله تشکر میکنم خانم امانوئل. خانم مرادی پور دست شما بالا هست، من مایک رو رها میکنم، لطفا مایک رو بگیرید، پنج بزنید و مایک رو بگیرید. بعد از خانم امانوئل نوبت آقای گلزار هست، پس لطفا آقای گلزار پنج بزنید که من مایک رو دارم. بله بفرمایید، مایک در اختیارت.
دوستان عزیز سلام، مجرم خیلی تشکر میکنم از گردانندگان این جلسه که جلسه به این خوبی رو در حقیقت با موضوع به این خوبی انتخاب کردم. خدمتون عرض کنم که من موافق نظر خانم احجه هستم در رابطه با این که هر نوع کاری، البته چون موضوع ما پوشش هست، پوشش چه به زور بر سر، روسری یا چادر یا گذاشتن اون، این در حقیقت توهینی است به زن، به عنوان زن و به عنوان مادر و به عنوان انسان که بگن که تو، من برای تو تشخیص میدم تو نمیتونی تشخیص بدی، و یا روسری رو از سر چادر بر میدارم که زمان رضاخان این کار کرده، چه اینکه در سرت میذارم که آقای خمینی دستور دادم و به اجرا گذاشتم. من جدیدن یک کتابی به دستم رسیده از آقای محمد جعفری، از چه وقت حجاب وارد اسلام شد و چرا، الان جلوم بود، من اینو دیروز گرفتم و در حقیقت قبل از جلسه داشتم نگاه میکردم یک بخشش رو، و قبل از اون کتابی هست آقای بنی صدر نوشته حدود 35 سال پیش در رابطه با زن و زناشویی، آقای ترکاشوند یک تحقیقی کرده ایشون هم در رابطه با مسئله حجاب که خیلی اون وسیعه، فقط سر حجاب پرداخته، که این حدود 4-5 سال پیش کتاب اومده بود. در این سه کتاب نظریه که پرداخته شده و توضیحاتی که داده شده اینه که چیزی را که این فقه تکلیف مدار مشخص کرده و به زور به زن میخواد حقنه کنه که حجاب این چیزیست که اینها میگن و باید هم بدن، اصلا وجود نداره و نداشته، و در طبق آیات قرآن استدلال میکنن که همچین چیزی وجود نداره. ولی فقه میدونه که اساس فقه بر اساس اینه که آن چیزی رو که به عنوان عقیده فقه، حالا نه فقط در فقه در اسلام باشه، در مسیحیت، یهودیت هم همینطوره و در ادیان دیگه هم به هر ترتیبه که اینها اون رو از خود بیانه میکنن، از در حقیقت از حقوق سعی میکنن خالیش کنن، پرش کنن از تکالیف. یکی از اون تکالیف اینه که خب به جامعه باید زور بگن تا جامعه زور رو بپذیره، باید زور به شکل‌های مختلف. متاسفانه در حقیقت، و من متاسف هستم که بخش عمده فشاری که همه ادیان و نظریه‌ها وان هست، ظلمی که به زن روا میکنه و در ایران چه با اون حجاب، برداشتن حجاب، زنان بسیار مخالفت کردن، این برخوردار میشه از فرهنگ ایرانی که هر زور و استبدادی رو به راحتی نمیپذیره. چه الانه که اینها اومدن و در حقیقت سعی میکنن زن رو اسیر قدرت خودشون بکنن، چون فکر میکنن اگر زن رو مثلا دونه انسانش بکنن، در خشونت خودشون سعی کنن ذوبش کنن، این زن چون همسر است و چون مادر است و چون برنامه ریز زندگی است، این در حقیقت این رو اسیرش کردن، خانواده ها رو میتونن مطیع خودشون بکنن. حالا هر آنچه که اینها شعار دادن در این 14 نگاه میکنیم اکثریت جامعه موافق اون که نیست، هیچ مخالفش عمل میکنن. حالا در دوره اصلاحات آقای خاتمی گفتن که ایشون به اصطلاح کوتاه اومده، اجازه داده که زن ایرانی یا شالش بره 5 سانت بالا، زن ایرانی مش بزنه، زن ایران. این توهین است به زن ایرانی که بگوییم که ایشون اجازه داده. او کیست؟ او هر کی میخواد باشه که اجازه بده زن ایرانی چادر سرش بکنه یا نکنه، چگونه فکر بکنه و چگونه نکنه. این که زن ایرانی میگه 10 سانت رو میتونه رو سرت بره بالا رنگ بکنه مو رو، این که بیشتر توهین میکنه. مگه زن وسیله است برای اینکه خودنمایی بکنه ظاهر خودش رو؟ مگه زن اندیشمند نیست؟ مگه زن مادر و در حقیقت تربیت کننده جامعه نیست؟ این زن است که ضد خشونت عمل میکنه در حقیقت در بسیاری از موارد. متاسف هستم که گفته این خانم عزیز تحت نام ایمانوئل، زن رو اونچنان مادون میکنن که مردها هم اکثریت میپذیرن که یا پذیرفتن که باید همون فشارهایی رو که استبداد وارد میکنه اینها وارد کنن و در حقیقت زن استقلال مال نداشته باشه، استقلال فکری نداشته باشه و اون حالشون رو یک مستبد کوچکی در چارچوب خانه میکنن و فشار به زن وارد میکنن. راهش هم اینه که زن نپذیره، روی داشتن حقوق خودش صفر بیسته و نپذیره این زور و خشونت رو که متأسفانه از طرف مردان و استبداد فقیه وارد میشه. و امید داریم که در آینده ایران ما ایرانی داشته باشیم آزاد که به دست زنان ایرانی، به دست مردان ایرانی ساخته بشه و زن و مرد ایرانی از فشار و خشونت نجات پیدا کنن و یه جامعه داشته باشیم که در اون تمرین عشق، دوستی و محبت بشه. خیلی تشکر میکنم که این وقت رو به من دادید.
بسیار ممنونم آقای گلزار با این سخنان در واقع شفاف و درستتون. من نو خانوم مثل این که مرادی پور هست. خانم مرادی پور اگر که در جلسه هستید لطفا، بله من ماتر راه میکنم، بفرمید ماتر بگید. خانم مرادی پور مایک در اختیار شماست، لطفا مایک رو بگیرید. من مایک رو رانم. مرادی پور، نوبت شما هست و من ماک رو میذارم در اختیار شما. اگر که در جلسه هستید دوباره پنج بدید تا من ماک رو در اختیار شما بذارم. صدای من در جلسه نیست دوستان؟ صدا در جلسه نیست؟ بله، من ماک رو در اختیار شما میذارم خانم مراد، لطفا ماک رو بگیرید. مثل اینکه خانم مرادی پور نمیتونن مایک رو بگیرن. بعد خانم مرادی پور، دوستان اگر که نوبت شما هست لطفا بفرمایید که من مایک رو در اختیارتون بذارم، برای اینکه از اون بالا مشخص نیست و من میتونم ببینم. با عدد پنج راهنمایی بکنید تا من مایک رو در اختیارتون بذارم. اگر دوستانی که میخوان صحبتی داشته باشن لطفا عدد پنج بزنن تا من ماک رو در اختیارشون بذارم. صدای من در جلسه هست؟ خانم الیاسی بفرمایید، من ماک رو در اختیارتون بذارم.
درست، خیلی متشکرم خانم شما عزیز. من در رابطه با واکنش مناسب جامعه در برابر گشتی ارشاد گذاشت بانوان در خیابان و این واکنش تا چند در جامعه فراگیره می‌خواستم صحبت کنم. داخل ایران واکنش مردم در برابر کسی که میاد گشت ارشادی که میاد یه نفر دستگیر کنه یا بهش گیر بده بستگی داره که جمع اونجا چجوری باشه. اصلا برای خود من که پیش اومده که اگه ساکت باشین گشت ارشاد یا تو رو میگیره یا اینکه هر چی که از دهنش در میاد بهت میگه بعد میگیره، ولی در صورت که صدا تو ببری بالاتر اونا صداشون رو نمیارن، ممکنه بیارن پایین تر، و در صورت که ساکت باشی اینکه بگیرنت خیلی احتمالش زیاده. و مردم اکثرا اطرافیان مخصوصا جوونا میان دفاع میکنن، یعنی میگن چرا بیان با گشت ارشاد درگیر شبسه، نه خیلی، ولی خب سعی میکنن که یه مقدار صداشون ببرن بالا. ولی در برابر این دخترنش دیابان به جز آخرین نفری که پلیس انداخته بود ازش پایین و مردم رفته بودن تا دم کلانتری، من ندیدم، یعنی فیلم ها رو که نگاه کردم ندیدم که مردم هیچ دفاعی بکنن، در صورتی که فقط یه ماشین پلیسه و تعداد افراد کم، ولی با این حال خیلی واکنش مردم قوی نبود در برابر حمایت از این دخترم خیابان انقلاب. اینکه آدم از این حریمی که داره، از این حریمی که برای ما ساختن که باید حتما رو سرمون باشه اینا در اومدن، خودش به اندازه کافی ترس داره، و اینکه مردم پشت سر مردم نیستن ترسش خیلی بیشتره. امیدوارم که مردم، مخصوصا از دفعه آخری که این اتفاق افتاد و مردم رفتن تا دم کلانتری، امیدوارم مردم اینو یاد بگیرن و پشت سر زنان جامعشون، دختران جامعشون، خواهران جامعشون باشن. من ماکو آزاد میکنم. متشکرم که این وقت رو در اختیار من گذاشتین.
تشکر میکنم خانم الیاسی. من فراموش کردم، معذرت میخوام واقعا، و فراموش کردم فامیلی شما رو، من همون با فامیلی خانم الیاسی شما رو صدا میکنم. به هر حال آقای ثابت‌پور هم میخواستن صحبتی داشته باشن، من مات رو در اختیارشون میذارم. آقای ثابت‌پور اگر که میخواییم صحبتی بکنید لطفاً با عدد پنج مشخص کنید تا من مات رو در اختیارتون بذارم. آقای ثابت‌پور در جلسه هستید؟ صدای من در جلسه هست دوستان؟ بله، آقای صابرپور. بله خانم مثل که بازم من مایک رو در اختیارتون میذارم، لطفا بفرمایید مایک رو بگیرید.
ببخشید من عذر میخوام، من اشتباهی عدد 5 زدم. خانم اشتباهی من ملک رو شما آزاد میکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خانم مرادی پور مثل اینکه میخواستن صحبت بکنن، من مایک رو در اختیار شما میذارم. خانم مرادی پور بفرمایید مایک رو بگیرید.
سلام دوستان، لطفا اگر صدای من رو دارید من راهنمایی کنید. بسیار عالی، خوشحال شدم که مسئله حل شد. من از همه دوستان تشکر میکنم که تا اینجا این جلسه رو حضور داشتم. من میخواستم نظر شخصی خودم رو در مورد بحث آزاد این جلسه‌مون بگم. اینکه از واکنش مردم نسبت به اون چیزی که الان اصطلاحاً شده دختران انقلاب راضی هستیم یا نه، از واکنش مردم نسبت به گشت‌های ارشاد و برخوردش نسبت به مردم راضی هستیم یا نه، من نظر شخصی خودم رو میخواستم بگم که من از این خورد راضی نیستم و جدیدن داره حتی شوکم هم میکنه. چون من انتظار داشتم بعد از این همه، چون دیگه الان چند سالی هست که خیلی شدید دارن با مردم برخورد میکنن و واقعا من انتظار داشتم بعد از حالا یک مدت زمانی دیگه بگم ترس قپ یا هر چی این موضوع شکسته بشه و مردم دیگه واکنش جدیدتر نسبت به این موضوع داشته باشن، ولی هنوز هم به اون درجه نرسیدیم که مردم در واقع واکنش نشون بدن. من با خودم که فکر میکردم که چرا مردم واکنش مناسبی ندارن، که به نظر من واکنش مناسبی نیست، حداقلش اینه که آدم ها میتونن وقتی میبینن که پلیس داره با خشونت با یک زنی رفتار میکنه میتونن حداقل واکنش اینه که دوربر اون خانم رو بگیرن، جلوی خشونت پلیس رو بگیرن، حالا الزاما منظورم بازداشت نیست ولی جلوی خشونت پلیس رو بگیرن یا کاری کنن که پلیس احساس کنه که مجاز نیست یا نمیتونه خشونت به خرج بده. ماکسیمم اینه که میتونه اون مثلا رو بازداشت بکنه اگر قانونی براش وجود داره و بازداشت کنه ببره، ولی حق نداره با خشونت و کتک و با همچین برخوردهای با خانم رفتن. این حداقلی هست که من مثلا شهروند یا من که ایزنگ هستم تو در جامعه، از کل جامعه نه فقط مردان جامعه، از کل جامعه انتظار دارم و این واکنش رو نمیبینم. و من با خودم فکر میکردم که چرا این وجود نداره. خب دلایل مختلفی به ذهنم میرسید. یکی این که اصلا ما حقوق شهروندی ما رو نمیدونیم، تا حد زیادی اصلا مشخص نیست واقعا حقوق شهروندی ما چی هست. قانونمون خب پر از مغلطه است، پر از بندهای متضاده. به خاطر همین من شهروند وقتی با یک همچین واکنشی توی خیابون مواجه میشم و میبینم که مثلا پلیس داره برخورد نامناسبی با یه نفر دیگه میکنه، نمیدونم اگر من برم توی قضیه دخالت بکنم آیا از لحاظ حقوقی و قانونی من نوعی دارم دچار خطا میشم و آیا اصلا حق رو دارم دخالت بکنم یا نه. بنابراین به خاطر همین چون نمیدونم چقدر حق دارم خب دخالت هم نمیکنم. و موضوع بعدی اینه که خیلی شدید و بی‌حدی رو ما از طرف پلیس و از طرف سیستم قضایی و نیروی انتظامی داریم می‌بینیم که با مردم و به خصوص حالا کسایی که کشف حجاب می‌کنن یا حجابشون از پوشششون از نظر حکومت مناسب نیست باهاشون برخورد می‌کنه و با مدافعان اونها هم همینطور. یعنی شما اگر توی خیابون مثلا پلیس داشت با یه اصلا دست فروش، اصلا حجاب رو بذاریم کنار، با یه دست فروشی برخورد نامناسب می‌کرد و شما رفتید دخالت کردین، اگر این وسط اتفاقی بیفته مثلا فرض کنید زر خوردی بشه، سیستم قضایی اصلا شما حمایت نمی‌کنه. خیلی راحت ممکنه موضوعی که خیلی هم ربط مستقیم به شما نداشته رو شما رو در یک جریان بذاره که کلی از علیگی شخصی و خانوادگی خودتون در واقع با مشکل مواجه بشین و وقت مثلا خودتون رو در واقع توبیخ بکنید که برای چی من رفتم توی این موضوعی دخالت کردم که ربط مستقیمی به من نداشت ولی اینجوری من رو به درد سر انداخت. چون سیستم قضایی میتونه خیلی زورگویانه و کاملا در این بی‌عدالتی بر علیه شما موضوع رو به جلو ببره. البته میگم خودم که دارم میگم مثلا نفع شخصی یا ارتباط شخصی به نظرم تمامی مسائل به همه آدم ها بستگی داره، ولی به هر حال این چیزی که دیدم و میشنوم. مثلا من خاطره خودم رو بگم، من سال 88 با شوهرم داشتم توی خیابون برای خرید رفته بودیم و همون موقع دیدیم که یه نفر سوار یک موتوری اومدن، یه پسر واقعا میشه گفت نوجوانی رو جلوی چشم همه ماها بزد و خورد و کتک‌بینا سوار موتور کردن. در کمال تعجب من هیچ برخورد، یعنی هیچ واکنشی واقعا از مردم ندیدم، یعنی حتی به نظرم حتی یه ذره خنده‌دار، اصلا خنده‌دار که نه دیگم، شاید عجیب و مضحک هم بود که حتی مثلا دستفروش‌ها همچنان داشتن داد می‌زدن فلان فلان، مثلا داد می‌زدن برای اجناسشون تبلیغ می‌کردن، انگار نه انگار جلوی چشم اینها داشتن این پسر بچه رو می‌زدن و می‌بردن. و من اصلا خودم می‌خواستم دخالت بکنم، خیلی راحت شوهر منو کشید کنار گفت که نه تو دخالت نکن، تو اصلا نمی‌دونی قضیه چیه. گفتم خب حداقلش اینه که اینا دو تا آدمی هستن که با لباس کاملا معمولی و سوار یک موتور دارن این بچه رو میبرن، اصلا از کجا معلوم که اینها همون لباس شخصی های در واقع معروف حکومت هستن؟ شاید این هست این مسئله در واقع چی میگن شخصی و اینهاست، نباید اجازه داد. ولی متاسفانه اون موقع هیچ کاری نکردیم و این واکنشی که سالهاست ما مردم جامعه داریم، یعنی معمولا خودمون کاری نمیکنیم و جلوی دیگران رو هم میگیریم که هیچ کاری نکنن از ترس اینکه نخود و کارمون به سیستم قضایی کشیده بشه و ما به عنوان یک فرد بی‌طرف دچار دردسر بشیم. یه مسئله دیگه این که ما فکر میکنیم ما اصلا درد احساس درد مشترک نمی کنیم، یعنی مسائل ما مشترکه ولی نمیدونم چرا احساس درد مشترک نمی کنیم. اصلا حجاب هم بذاریم کنار، مثلا توی همین مؤسسات مالی که پشت سر هم ورشکست میشن، واضحا آدم ها تا وقتی که اون مؤسسه مالی مد نظر خودشون دچار ورشکستگی نشده بود متوجه این مسئله نبودن، با واکنش نداشتن. مؤسسه ایکس وقتی ورشکست میشد که سرمایه گذاری نداشتن، این خیالشون نبود، هیچ واکنشی نداشتن. وقتی مؤسسه مورد نظر خودشون ورشکست شد تازه اومدم سر صدا کردم و اعتراض کردم. یعنی درد متوجه نیستیم که این چیزها درد مشترکن. یه مردم ایران همه، میتونم بگم همه مردم ایران با کوشش اجباری مسئله دارن، حتی محجبه ها، حتی محجبه ها دوست دارن اون چیزی که دلشون میخواد بپوشن، خیلی هاشون دلشون میخواد این پوشش اینها محترم شمرده بشه، یه چیز مثلا مد نظر حکومت نباشه، دیگران فکر نکنن اینو به خاطر جلب نظر حکومت پوشیده. من خودم شخصا واقعا خیلی از آدم‌ها اینجوری سراغ دارم که انتخاب خودشونه، ولی فکر نمی‌کنیم این مسئله مشترکه. انتظار داریم روزی که خودمون رو دستگیر کردن یا خواهر خودمون رو دستگیر کردن تازه یه واکنش نشون بدیم، به صرف اینکه الان مثلا خانم من همراه منه و خب حجابش در حدی که کاری به کارش ندارن، اگر می‌بینیم دارن یه خانم دیگه رو دستگیر می‌کنن نمی‌ریم دخالت کنیم، چون خانم خودمون نیست یا خواهر خودمون نیست یا اصلا من خانم چون اون دختر خواهرم یا مادر خودم نیست هیچ کاری نمی‌کنم. با وجود اینکه من توی محیط‌های دیگه ممکنه من هم دقیقاً پوششی مثل پوشش این خانم داشته باشم و بنابراین در اون محیط من هم دچار دردسر بشم، ولی مادامی که من نوعی رو نگرفتم من واکنشی نشون نمی‌دم. یه چیزی که میگم ما خودم میگم مثلا دست درد مشترک نداریم، این درد رو داریم ولی خودمون احساس نمی‌کنیم مشترک، خیلی فردی فردی به این مسائل نگاه می‌کنیم. من متأسفانه که نه، من چند سال پیش مقاله از یک استادی خوندم، مقاله خیلی جالب و متأسفانه از این نظر گفتم که من هم اسم استاد رو یادم رفته بودم، هرچه در اینترنت سرچ کردم نتونستم این مقاله رو پیدا کنم، ولی اون موقعی که خوندم به نظرم خیلی چیز جالبی بود و کلیت حرفیشون این بود که، یعنی یکی از موضوعاتی که بهش اشاره کرده بودم اینه که از نظر ایشون میگفتن که جمهوری اسلامی فرهنگ محله‌ای رو توی سطح محلات و توی شهرها از بین برده و با این که کرده در واقع جامعه رو یه جوری چیده که در واقع میشه به تک تک افراد وقتی که زود گفت چون آدم‌ها خودشون رو یه جمع نمی‌بینن. حالا بخشای دیگه هم داشت که میگم، من متاسفانه مقاله رو پیدا نکردم، ولی من خودم در موقعیتی که خوندمش حتی حالا هم احساس میکنم توی حدی خیلی درست هست، البته نمیدونم با انکار جمهوری اسلامی هست یا از قبل بوده، ولی فکر میکنم اون فرهنگ محلیه علیرغم تمام معایبی که داشت ولی این پوست رو داره که آدم خودشون رو لااقل در قالب محلهشون به عنوان یه گروه میدیدن. حالا مثلا تو خاطرات کودکی من هست که مثلا حتی پسرهای محله ما هم نسبت به ما یه غیرت میگم، معنی منفیش رو بذاریم کنار، اینی که فکر میکنم مثلا اگر ما رو توی یه خیابون دیگه میبینن یه کسی داره ما رو اذیت میکنه واقعا واکنش نشون میدادن، ولی این فرهنگ محلی الان وجود نداره. فکر میکنم خوب بود که این فرهنگ محلی بود ولی در نوع درستش، یعنی آدم ها لااقل یه احساس تعلق نسبت به یه گروه یا یه تشکل یا یه نمیدونم یه جمعی رو داشتن، ولی الان ما این احساس تشکل جمع رو واقعا نداریم. خیلی ممنونم که به صحبت من گوش کردین. من میکروفون را آزاد میکنم.
بسیار تشکر میکنم، صحبت های بسیار خوبی بود. ولی ببینید خانم مرادی پور، ما با یک سیستمی سر کار داریم که توتالیتر هست، یعنی تمامیت خواه هست و اینها برای خودشون تشکلاتی دارند، یعنی و اینها از تشکلات مردمی که یعنی پایه این نوع حکومت روی تشکل یک قسمتی از مردم رو انتخاب میکنن برای خودشون و در واقع پایگاهی میسازن و از اون طریق میتونن به بقیه مردم حاکمیت کنن. خواستگاه این حکومت ها به این شکل هست و به این شکل عمل میکنه که البته اینا مثلا ببینید بسیج یکی از این ارگان هاست که همیشه هم روی اینها مانور میدن، بسیج میلیونی که در جنگ های ازشون استفاده میکنن، در جمع‌آوری اطلاعات استفاده میکنن، مردم رو بر علیه مردم در واقع به همدیگه میریزن و اینها به این طریق میتونن حکومت کنن و یک دلی از مردم رو خواهم کنن، به اونا امام میدن، در واقع تمام امکانات که وجود داره از نظر رفاهی شامل حال اونها میکنن و بقیه مردم رو ول میکنن چون احتیاج به یه نمیبینن و در واقع از اونها تابع میسازن برای خودشون. به این صورت به نظر من عمل میکنن که بتونن حکومت خودشون رو نگه دارن. خانم توکلی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید.
سپاس بانو اشعیه بزرگوار. صدای من در اتاق هست دوستان؟ ممنونم. بحثای خیلی خوب بود امروز. یکی دو مطلب بود منم نظرم رو بگم. این سیستم حکومتی بله بانو اشعیه متاسفانه خیلی تارنکبوتی داره حکومت میکنه و دیگه در تمام زندگی های خصوصی مردم رسوخ کرده. من خاطرم هست، حالا آمار دقیقش رو الان نمیدونم، یعنی ولی یه چیز حدود پایان دوره احمدی نژاد بود فکر میکنم، این که بحث خصوصی زی به نظرم خیلی جدی شده بود. خاطرم هست یه آمار 70% بدنه حکومت رو حالا کلی نه فقط دولت حکومت تشکیل میداد، یعنی تا اون رده های خیلی پایین که یه مدلی از دولت ارتزاق میکردن به حدود 70% مردم ایران، حالا مستقیم و غیر مستقیم، حالا غیر مستقیم مستقیم منظور تعدادی دیگه نمیمونه واسه اینکه بخواد برخورد کنه با این قضایا و وحشت اون تعدادی هم که هستن وحشت اینو دارن که اگه بخوان، حالا اگه خانمی و باش برخورد اشتباهی میشه یا اگه مثلا طبق قوانینی که حالا راجبش خانم مرادی پور صحبت کردن در قانون اساسی جمهوری اسلامی بخواد کسی برخورد کنه، باز وحشت اینو داره که همون بدنه به راحتی واسش پرونده سازی میکنن. یعنی همه فکر میکنم حالا کما بیش اکثریت با این مدل برخورد تو خیابون مواجه شدیم که کسی جرأت نمیکنه نزدیک شه، حالا یه سری ها که وصلن به حکومت نه حالا حتما یا اطلاعاتن یا سپاهن یا بسیج ردای مختلف که ناچارن بخاطر که نیان اونجا شهادت بدن، نیان اونجا گواهی بدن که کسی معترض این خانم شده بود، مثلا مزاحم این خانم شده بود، نزدیک نمیشن. یه دم که بقیه هم که میگم وحشت اینو دارن که اون آدمایی که وصلن واسه چون پرونده سازی نکنن روی حساب این بی‌تفاوتیه. به نظر من این نیست که حالا البته خب شاید اصطلاح خوبی نیست، این که مردم بی‌غیرت شدن بی‌تفاوت شدن به دردای همدیگه، ولی واقعا یعنی یه شرطی ایجاد کردن که من فکر میکنم شخصا فکر میکنم این وحشت اینه که به راحتی واسه پرونده میسازن. یعنی تو اصلا یه قضیه دیگه، من تو یکی از جلسات گفتم خدمتتون نزدیکترین افراد در زندگی شخصی من به راحتی با یه چک بانکی منو 7-8 روز فرستادن اوین و تماس گرفتن با هم و به راحتی گفتن آره اگه مثلا اون چیزی که مد نظرشونه انجام ندم و مثلا کوتاه نیام به راحتی واسه پرونده سازی میکنن. یعنی همه مردم فکر میکنن اینو میدونن، همه نگران اینن که جرأت نمیکنن جایی نزدیک شن. حالا گفتم خدمتتون، البته این نظر شخصی منه. سپاسگزارم بانو اشتری بزرگوار از اینکه وقت در اختیار من قرار دادین. ممنونم، مایک رها میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما، ولی ببینید من به نظرم این هست که اینها حکومت وحشت و ترور در واقع نام گرفته این حکومت، چون که شما نگاه کنید از اولی که اینها در واقع حکومت رو به دست گرفتن، از زمان خود خمینی، اینها چه تعداد از ایرانیان رو در زندان ها از بین بردن و چه تعداد از ایرانیان رو از حق زندگی محروم کردن، چه کودکانی رو به آوارگی کشیدن. و شما این اگر که ما همین در همین کانون بسیاری از این موارد رو ما بررسی میکنیم و در واقع نگاهی به این مسائل داریم و دقیقا هم خب این مسائل خودش نشون میده که در جامعه ایران چی میگذره. پس بنابراین با ایجاد وحشت و ترور و یعنی در واقع درست کردن جبه پلیسی حکومت میکنن و در این رابطه هم و بدتر از این یعنی در واقع اینا پایگاه این نوع حکومت ها این هست که همون بسیج هست، یعنی پایگاه های اینا به یک قسمتی از مردم تکیه می کنن و در واقع اونها اینها رو نگه می دارن و از اون پایگاه استفاده می کنن برای حکومت خودشون. اینا چیزهایی هست که فعلا در کشور ما رایجه، ولی خب ما باید اگر انسان هایی باشیم که در فکر آزادی کشورمون باشیم، باید به این یعنی در واقع اون طریقه ها را به دست بیاریم و بتونیم از اون راه وارد بشیم برای آگاهی سازی و اینکه بتونیم جامعهمون رو از این وضعیت نجات بدیم. دوستان دیگری اگر که مایل هستن در این بحث شرکت بکنن، لطفاً با عدد پنج راه نمان مات رو در اختیارتون بذارم و یا اینکه اگر که به انتهای برنامه هم رسیدید موافق هستید که به هر حال من ختم جلسه رو اعلام بکنم، البته با اجازه خانم الیاسی. دوستان دیگه دوست ندارن در واقع در این بحث شرکت داشته باشن، خسته شدید. پس اگر اجازه بفرمایید من با اجازه خانم الیاسی ختم جلسه رو اعلام بکنم. خانم الیاسی صدای من دست دوستان. آقای صابرپور شما میخواید صحبت بکنید؟ دوستان صدای من در جلسه هست؟ دوستان عزیز، دوستان صدای من در جلسه هست؟
عذرخواهی میکنم بانو اشتری بزرگوار، ظاهرا نمیدیدین صفحه پالتاک رو جناب صابرپور و من و خانم امانوئل عدد پنج داده بودن. دوستان صدای من در جلسه هست؟ زنده باشید. متشکرم. بله خیلی خوبه که بحث رو به نتیجه برسونیم. جناب صابرپور در زمینه بحث آزاد میخواید صحبت کنید؟ لطفاً عدد پنج به من بدین. مایک در اختیار شماست جناب صابرپور، بفرمایید.
حضرت بعد با احترام مجدد بسخواهی میکنم اونها دار جلسه کسر کننده شد. من همینجور دیگه صدای من میشن توی اتاق هست، امیدوارم که مشکل خاصی پیش نیاد. ارتباط با موضوعی که ما داشتیم، چون دوستان یه مقدار پرافکنی های زیادی صورت کرد، خیلی از دوستان اصلا از بس خارج شدن و جلسه هم داشت تموم میشد با عرض خیلی که من خیلی تعجب کردم، چون ما هنوز به اصلا بحثی نکردیم که بخوایم به یک نتیجه کلی برسیم. همونجور که بانو توکلی هم اشاره کردم، دوستان من نمیخوام خاطره تعریف کنم، ولی یک یعنی خیلی کم خیلی کوچیکو تعریف کنم، بس شروع کنم مثلا این کار خیلی زود تمومش کنم. دوستان در ارتباط با گشت ارشاد و حالا بسیج و اینجور موارد، من خودم این موقعی که واسه خودم اتفاق افتاد و توی اون موقعیت قرار گرفتم، مادرم توی بیمارستان بود و من و داداشم ولی بیرون بیمارستان منتظر بودیم و وقت ملاقات نبود. یعنی دقیقا من یادمه که یک دختر خانمی رد شد، حالا حجابش نه اینکه بگم بد باشه، یعنی اونجوری که مطلوب دولت باشه و دولت مردان ما نبود، و این سرباز عزیز اومد ایشون حالا مثلا راهنمایی کنه به هر طریقی، ایشون رو موهاش میکشید روی زمین رو میبود. من حالا سوالی که توی ذهنم بود بود که حالا الان با این موهایی که روی زمین داره کشیده میشه، این حالا از نظر خود مردم و قرآن این بیشتر گناه داره یا اون کاری که اون دختر خانم روی همون حالت عادی خودش داشت؟ و اینو میخواستم بگم که دقیقا من خودم میخواستم یه حرکت نشون بدم چون واقعا عصبانی شدم، ولی داداشم که سنش از من بالاتر بود با اگر با خودت فکر نمی کنی به من فکر کن، ساکت بشین. دقیقا این حرف رو هیچ وقت بینم فراموش نمی کنم. میخوام یه چیزی رو بگم، این اتفاقاتی که میفته، این اعتراضات، دقیقا بین این افرادی که معترض هستن کسانی هستن که میخوان تخریب کنن، تخریب جو هستن و به عنوان کسی که اعتراض میخواد بکنه به حکومت وارد به این جمع میشن و قابل تشخیص هم نیستن، مثل اینکه شما بخواید یک سوزن رو داخل انبار کاپ پیدا کنید. پس این عادیه، نمیگم عادیه، ولی چاره ای نیست واسه یه دولت موقعی که با چنین جمعی روبرو میشه.
جناب ساورپور، ظاهرن مایک از دستتون رها شد. دوست دیگه بار مرادی پور، من فکر میکنم مجددن اگر امکان داره، البته من یه چند دقیقه مطلبی رو بگم. من به عنوان یکی از فعالین حقوق زنان در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران فکر میکنم مثل ما، شاید ضعف از مثل ماست که خیلی حالا به اون مسائل اصلی زنان نپرداختیم، بعد ضعف آگاهیه، اینکه یه سری بانوان ناچار میشن اعتراضشون رو این شکلی بخوان انجام بدن و خودشون رو در معرض این خطرات وحشتناکی که این دولت براشون ایجاد میکنه قرار بدن، و شاید خیلی به نظر من خیلی نتیجه نداره. فکر میکنم اگه یه مقداری جدیتر به این قضیه نگاه کنیم و به یعنی مسائل اصلی زنان در ایران بپردازیم و آگاهی بدیم، فکر میکنم حالا به نظر من موثرتره. بله، بانو الیاسی و احیانا خانم درشوری، ما در اختیار شماست، بفرمایید.
متشکرم خانم توکلی، ولی فکر میکنم که قبل من خانم مرادی پور دستشون بالا بود. اگه شما میخوان قبل من صحبت کنید لطفا من به عدد 5 راه نمایی کنید. بله، خب من مایکو فلان بر خانم امانوئل آزاد میکنم، بفرمایید لطفا.
خب باز دوباره سلام به دوستان عزیز، خسته نباشید، تشکر از زحماتی که میکشید. من یه سوالی دارم، آیا این آزادی زن و حقوق برابری زن و مردان رد داره به لباس و نمیدونم آرایش و یا یک تفکره؟ شما راجع به آزادی ایران صحبت کردید، ایران که کوه و دشت و خیابان و آسفالت نیسته. وقتی میگیم آزادی ایران، راجع به انسان‌ها، انسان‌هایی که شناخت از خود و اطراف و جامعه خود داشته باشن. به این ما میگیم که وقتی انسان شناخت نداره نمیتونه فعال باشه تو جامعه. ما نیاز به شناخت داریم. شناخت چی هست؟ کی هستم؟ چی هستم؟ نقش من در جامعه چی هست؟ مردم، زنم، نمیدونم. اینجا هست که باور کنید، نه خود من ایرانیم ولی خب چه سال هاست در غرب زندگی میکنم، وقتی وارد جامعه خودم میشم که یک ظاهر بسیار مدرن داره ولی در باطن بسیار سنتی، بسیار ما شکننده هستیم، احساس میکنی که به یک کره دیگه سفر کرد. اینجا هست که نمیدونی چطور بری، باید بری تو این سنت فرهنگ. درک هم میکنم، باور کنی درک میکنم که مثلا فردی که اون شرایط رو نداشته که استقلال فکری و اعتماد به نفس رو به دست بیاره در همون شرایط سنتی عصر دایناسور حجری میمونه. اینجا هست که آیا این تعلق پیدا میکنه به بانوانی، نمیدونم آقایون، حالا هر چقدر این حقوق بشر که رب داره به سنت یا مدرن، یا اینکه هم اون فرد سنتی هم اون فرد فرض کنیم مدرنی قرن 21 فکر کردن اونم حق بیان داره یا حق چی میگیم حق حقوق داره. در جامعه ما حتی اونهایی که ادعای حق حقوق دارن بسیار سنتی هم. و اگر شما در راستای اون سنت و فرهنگ نبود این حقا از شما میگیرم. من با این مشکل دارم شخصا به عنوان یک زن که 70 سالمه ولی مدرنم. متوجه هستید؟ مدرن فکر میکنم، امروزی فکر میکنم. من این که بخوام تخریب کنم یا چی کنم، چون انقدر مردم ها در یک تفکر خاص سنتی و به اسم اخلاق انقدر در تنا نگه داشتن که شما یک کم خارج از اون بشید نرمال نیستید. و ما اینو باید رشد بدیم. یا افراطی میشیم از این طرف بسیار بسیار مدرن که حتی انحراف در ما به وجود میاد، یا انقدر سنتی هستیم که همدیگر نمیفهمیم. این من به عنوان یک زن ایرانی که به هر حال تو ایران نیستم ولی زن ایرانی رو دوست دارم، خودشم نمیفهمم نمیدونم، ولی چون فرق کردم مدرنم بیشتر امروزی هستم، اون زن سنتی بنده رو نمیفهمه، بنده رو رد میکنه، من نمیتونم باش همکاری کنم، نمیتونم باش همدل باشم. متوجه هستی؟ من این رو دوست دارم به عنوان یک زن به این زن بگم، بگم دوستت دارم ولی تفکرم تغییر کرده، دیدگاهم تغییر کرده، یعنی ارزش های من فرق کردم، ارزش های من ربطی به چادر نداره، ربطی به این نداره که من جایی مثلا با مرد شوخی کنم، با مرد آزاد باشم، ارتباط انسانی داشته باشم، هیچ ربطی نداره. من میتونم یک زن بسیار مسئول باشم در جامعه، هر جامعه. ما این رو باید رشد بدیم به زن ایرانی، به مرد ایرانی که اینو بفهمه، درک کنه. مرسی از این که به من خودم باشم، تظاهر نکنم، هیپوکریت نباشم. مرسی، بفهم.
تشکر میکنم خانم ایمانوئل و معذرت میخوام دوستان که من به خاطر اینکه ندیدم و به خاطر همین موضوع فکر کردم که شاید شما دوستان خواسته باشید که در واقع ختم جلسه بشه. حالا اگر بازم از دوستان کسی مایل هست به اینکه صحبتی داشته باشه با عدد 5 میتونه من رو راهنمایی کنه. آقای صابرپور بفرمایید.
عرض ادب مجدد خدمت همکاران عزیز. صدای بنده داخل اتاق هست؟ ممنونم. دوستان ما که دست من رها شد، من داشتم صحبت میکردم در ارتباط با بحث دادی که داشتیم و اون صحبت اولی هم رو کردم در اون ارتباط در ارتباط با این موضوع و این باعث شد که ببینید موقعی که یک سری عکس‌العمل‌های نسبت به یک سری اعتراضات صورت میگیره، نگاه کنید این عادی هست که یه دولت بخواد از خودش چنین واکنش هایی نشون بده. ببینید خود در میان مردمی که دارن اعتراض میکنن به وضع اقتصاد، به وضع حکومت، به وضع تورم و اختلاس هایی که صورت میگیره، در این میان افرادی هم هستن که میخوان به اساس تخریب میخوان مملکت رو تخریب کنن، به اموال دولتی آسیب میزنن. پس این یه جورایی میتونه قابل درک باشه که دولت نخواد که وضعیت حال کنونی خودش به خطر بیفته، چنین اقداماتی رأی مردم خودش صورت بده. و بدترین حکومت حکومتی است که مردم خود اون کشور از اون حکومت راضی نباشه. ببینید خیلی از کشورها هستن که الان دنیا رو یه جورایی دیگه گرفتن توی دستشون، مثل آمریکا، مثل چین. واسه کشور خودشون خوب هستن، ولی کشورهای دیگه دارن میگن چون مردمشون راضی هستن، یعنی اونا کشورهای خوب به نظر میان. ولی نه، ایران، ایران نه، ایران کشوری هست که کل مردم اون کشور ناراضی هستن. این حرفی نیست که حالا آقای رئیس جمهور، حالا رهبر دولت بخواد این حرفا رو بزنه. همیشه برعکس این حرفا زده شده، ولی یه جورایی که مردم باز هم مجبور شدن سکوت کنن. پس ما میتونیم بگیم این دولتی که الان روی کار هست برمیگرده به دورانی که ما به وجود نداشتیم، یکی مثل من نبودم. در فرض این که من توی کشورم ایران هستم، خارج از کشور نیستم، دولتی رو که پدر من و پدرهای شماها آوردن روی کار، و الان هم پدرهای ما بسیارشون الان در قید حیات هستن و توی خانواده اون پدرها الان دارن مدیریت یه خانواده رو دارن. پس ببینید ما برمیگردیم به خود خانواده، چون پدران ما کسانی هستن که الان این دولت رو آوردن روی کار با اون رأیایی که دارن. حالا نمیدونم، بس مربوط میشه به دورانی که من یک بار سوال پرسیدم چی شد که این اتفاق افتاد و این انقلاب شد، و خیلی جوابای خیلی چی بگم مسخره ای رو دریافت میکردم. میگفت اونها رفتن ما هم رفتیم پشت سرشون، یعنی دیدیم شلوغ شد ما هم رفتیم. اون شاید خبری باشه، چون میدونی موقع شلوغ چی، یا اینکه اتفاقی میخواد بیفته یا یه جایی نظری هستی خبری هست دیگه. خودتون میگی وضعیت مملکت و فقر فرهنگی مملکت رو میدونی. مملکت ما سکوت میکنن الان، سکوت مملکت باعث شده که الان وضعیت اقتصاد به این صورت در بیاد، این اتفاقات بیفته. پس ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اگر یک دختر حالا خودش تنهایی اگر وارد یک فضا بشه و بخواد یک جورایی آزادی خودش رو، اون حق آزادی که ازش گرفتن رو سلب کردن ازش، بخواد توی جامعه یک جورایی با بقیه مردم هم اشتراک بذاره، انتظار نداشته باشیم که یک نظامی یا کسی اگر از اون سمیاد رفتار خوبی باشه داشته باشه. نمیتونه این کار، اگر انسانیت رو به جا بیاره با توجه به اون چیزی که داخلش قرار داره این زیر پا قرار میده و مجبور میشه که اینجوری دفاع کنه تا این اتفاقات تجمع پیدا نکنه و مملکت، کسانی که دوست دارن الان مملکت تو همین وضعیت باشه و ویدیوهاشون رو دیدید و خیلی هم کلیپ در ارتباط با همین موضوعات توی کانون، همین کانونی که ما فعالیت میکنیم منتشر شده. من خواهم اینو بگم، کلن پدران ما بودن، بزرگتران ما بودن که با رأیای خودشون این مملکت رو یه کار آوردن. موقعی که ما ببینید به طور مثال توی یک خانواده، موقعی که یک برادر اونجا، مثلا اون دختر یک برادر داره، مثلا پدر توی اون خانواده باشه، هیچ وقت ببینید همیشه اون دختر نمیتونه واسه خودش تصمیم بگیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پدر اون خانواده هم بزرگ شده همین دولته. پس ما اگر بخوایم یک جورایی این دولت رو به یه دولتی بذاریم که حقوق بشر داخلش رعایت بشه، یک دولت کاملا که مردم اون کشور خودمون در داخل همون جمعی که خودمون هستیم رو هم درست کنیم. تو خیلی از خانواده اصلا زن نمیتونه، حق اینو نداره که بخواد مثلا یک جا رو خودش تنهایی بره، حق اینو نداره که بخواد یک جا مثلا غذا سفارش بده بیرون بخواد مثلا بیاد، حتما باید اجازه باشه. موقعی که ما این وضعیت‌ها رو داریم توی خانواده‌های خودمون، دیگه چه توقعی داریم از مملکت که ما بخوایم چندین نفر بنشینی بکنیم و این اعتراضات سرکوب نشه؟ یعنی توی ببینید کشورهای دیگه هم هستن سریع اعتراضاتی که میشه سرکوب میکنن، ولی بعدش به دنبال راه حل و چاره هم هستن. ولی مملکت ما چنین اتفاقاتی داخلش اتفاق نمیاد. تو موقع بزرگتران ما سکوت کردن، ما هم مجبوریم سکوت کنیم. اینا همش میشه، این نظر من هست. در ارتباط با بحثی هم بود که ما با عنوان بحث آزاد داشتیم، چون جلسه خیلی فاصله گرفت از یک سری موضوعاتی که ما در نظر داشتیم، ولی ممنونم از همین دوستان که نظرات خودشون رو دادن. منم لازم دونستم که نظر خودم رو اینجا مطرح کنم. حالا یک سری جاها شاید من تند صحبت کردم یا اینکه شاید یه جورایی از دید خودم به اون مسئله نگاه کردم، من عذرخواهی میکنم، چون خیلی از دوستان با تجربه های بیشتر با فعالیت های بیشتر در این جلسه بودن. چند من مای کنم آمان کنم وقت همیزی بخیر.
خانم مرادی پور دستشون بالا بود. خانم مرادی پور اگر که میخواین صحبت بکنید دست، بله بفرمید، مایک در اختیار.
دوستان صدای من هست توی جلسه؟ بسیار عالی. من چون یک بار فرصت صحبت داشتم، من فقط یک کوتاه یک سوالی از خانم توکلی می‌خواستم بپرسم. ایشون یه جایی گفتن که ما فعالان حقوق بشر باید به مسائل مهم جامعه زن رو بپردازیم. می‌خواستم فقط این رو از ایشون بپرسم که به نظر ایشون چه هست؟ یعنی به اولویت بندی زنان از حجاب مهمتر هست؟ البته این فقط یک سواله، پس انتقاد دارم نه چیزی، فقط می‌خواستم این سوال رو بپرسم. به نظر ایشون حجاب در اولویت های پایین تر هست؟ و البته یه مخالفتی هم با نظر آقای صابرپور بخواستم بکنم. ایشون گفتن که از این نیروی نظامی نباید انتظار داشته باشیم چون داره کار دفاع از کشور رو انجام میده. بخواستم بگم که به نظر من نیروی نظامی کار دفاع از کشور رو در انجام نمیده، چون اون خانمی که داره با یک پوشش بازتر با فاصله از اون حجاب مطلوب حکومت داره توی خیابون میچرخه، عملا هیچ در واقع خطری برای جامعه نداره، یعنی نه در حال بمب‌گذاریه، نه در حال آسیب رسوندن به جامعه است، نه در حال خرابکاریه. ماکسیموم اینه که اون خانم اصلا روسری به سر نداره و داره توی خیابون میچرخه و اون نیروی انتظامی یا گشت ارشاد وظیفه‌شه که این خانم دستگیر کنه. همین کار رو میتونه با یک خشونتی کمتر انجام بده. خیلی وقتا خشونتی که دارن توی فیلم ها داریم میبینیم با این خانم ها میشه، یا اصلا خودمون دیدیم با خانم ها داره میشه، خشونت عمدن کاملا داره بزرگنمایی میشه که به دیگران هم هشدار بده که نگاه کن اگر از این حجاب مد نظر من حتی فاصله کوتاهی داشته باشی من چنین برخوردی باید داشت خواهم داشت. پس بنابراین پیامی داره به دیگران هم میده، معنا این نیست که اون خانم خیلی مقاومت کرده و بنابراین شایسته بوده که همچین برخوردی باش بشه. من خواستم بگم در واقع کار دفاع از دفاع کشور در ثانی وقتی توی خیلی از جاها خیلی از آشوب ها داریم میبینیم، خیلی از اصلا اعتراضات میبینیم حکومت داره خودش اجازه میده که لباس شخصی ها و بسیجی ها بیان وسط معرکه و اصلا کلن بریزن به هم همه چیز رو، حق تیراندازی دارن، حق کتک زدن دیگران رو دارن. خب این دیگه چه جور کار دفاعی هست؟ اگر این نیروی انتظامی یا اگر حکومت میخواست کار دفاع رو انجام بده، حتی اون جماعتی که به هر دلیلی دارن میان اعتراض میکنن، یک گوشه ایستادن و دارن اعتراضشون رو میکنن، مسئول برخورد با اینها نیروی انتظامیه، نه گروه لباس شخصی و آتش به اختیار و بسیج و هزار تا ارگان و نهاد دیگه که اصلا معلوم نیست به کجا وابسته هستن، مقامشون چیه، یا اصلا تا کجا حق دخالت دارن. به نظر من همه جا حق دخالت دارن و تا هر حدی که دلشون بخواد. ولی میخواستم بگم که به نظر من آقای صابرپور این کار دفاع از کشور نیست. خیلی ممنونم، میکروفون را آزاد میکنم.
فقط من چون که مسئله که در واقع مسئله پلیس و این مسائل پیش اومد، فقط من میخواستم به این نکته توجه داشته باشید دوستان که ما ارتش نداریم در کشورمون، بلکه یک شبه نظامیانی در کشور هستن. مثلا ببینید ما پاسداران داریم، بسیج داریم، بسیج مردم رو کنترل میکنن، سپاه پاسداران همه رو کنترل میکنن و این یک گوشه فقط ارتش هست. ارتشای هر کشوری برای دفاع از خاک اون کشور است، نه برای اینکه مردم رو بپان. در کشور ما این هست که سپاه پاسداران دقیقاً درست کردن که مردم رو کنترل بکنن، مبادا که دست از کاری خطا بکنن. یعنی در واقع برای فشار به مردم این نیروها درست شده و همه هم از بودجه ملی کشور اینها تامین میشن. خانم شیمینی میخواستن صحبت داشته باشن که بله مایکروفون
مرسی. سلام، خسته نباشید. صدام هست؟ اگه هست لطف کنید یه دو بزنید. مرسی. من داشتم صحبت ها رو به دقت گوش میکردم، زیاد پای تکس نبودم ولی صحبت ها رو خیلی دقیق گوش کردم. چند تا نکته به ذهنم رسید که شاید خالی از لطف نباشه بگید. مورد اول اینه که توی برخورد اعتراض آمیز با مردم، همطور که دارید نگاه میکنید به مملکت ما و وضعیتی که به مملکت حاکمه، برخوردهای سیاسی با مردم بر اساس جنسیت نیست. این مسئله خیلی مهمه. شما وقتی که در کنترل مسائل و برخوردهای سیاسی نگاه میکنید به قضایا، بحث اصلا جنسیتی نیست. با زن و مرد یه جور و بسیار خشن و کاملا از به عنوان یک مخالف و به عنوان یک مبارز برخورد میشه و اشتباه دقیقا همینجاست که خلافش، یعنی در تضاد با اون، اعتراضات جنسیتی میشه. بحث حقوق زنان اصلا از اصول و بنیاد در چارچوب جامعه حکومت مذهبی و مذهبی به شکل اسلام قابل بحث نیست. این نکته خیلی مهمه. یعنی حقوق زنان، اعاده حقوق زنان در چارچوب قوانین مذهبی قابل بحث نیست، اونم در قانون مذهبی که اسلام وضع کرده و حقوق زن در اسلام رو شما کاملا میتونید ببینید. یعنی در ما یه وقتی میگیم که آقا ما در رژیم گذشته، من این بحث رو یه کمی بازترش کنم، در رژیم گذشته ما مذهب داشتیم، در دوره‌ای زندگی میکردیم که مذهب بود، دین بود، افراد با ادیان مختلف داشتن زندگی میکردن و با باورهای مختلف، اما قوانین حاکم مذهبی نبود. یعنی شما قوانین رو یک قوانین مدنی میدیدید. حالا من نمیگم که اون قوانین بی نقص بوده، ولی قوانین مذهبی نبوده. اینه که شما در یک جامعه‌ای که قوانینش مذهبی هست، یعنی مثلا وقتی بحث در حضانت فرزند میشه، رجوع میشه به اسلام و میگن که آقا به خاطر مسئله اقتصاد، قوت اقتصادی مرد، حضانت فرزند به زن، به مرد داده میشه. وقتی بحث طلاق میشه، شما میایید میگید که آقا رجوع میکنیم به قوانین اسلام، قوانین اسلام میگه که حق طلاق با مرده. وقتی که دوباره برمیگردید سر مسئله به اصطلاح حقوق اجتماعی زن، باز مطرح میشه که زن کارش تربیت فرزنده و کشتزارهای شماست، اونی که دقیقا در نص صریح قرآن نوشته شده. شما اصلا نمیتونید حرفی از حقوق زنان در چارچوب قوانین مذهبی بزنید که بخواید به خاطرش فعال حقوق زنان داشته باشید. چیزی که امروز در جامعه ایران به عنوان فعال حقوق زنان مطرح میشه و افرادی که عنوان فعالین حقوق زنان مطرح میشن، آدمایی هستن که دارن اون حداقل حقوقی که ما قبل از انقلاب داشتیم، یعنی مشارکت زنان در عرصه اجتماعی، حق تعیین به اصطلاح پوشش خودشون، تمام چیزهایی که ما قبل از انقلاب مذهبی داشتیم رو حفظ کنن. این دو تا مسئله کاملا جدای از همه. یعنی ما الان به چیزی به نام افرادی، یعنی یک چیزی مثلا به اسم، به شکلی که من الان خیلی میبینم، افرادی که به عنوان فعالین حقوق زنان میان و شروع میکنن به فعالیت کردن تو جامعه ایران، معمولا افراد هستن که میخوان گام به گام با اون فعالین حقوق زنان در عرصه دنیا قدم بردارن و این اصلا قابل مقایسه نیست با جامعه‌ای که داره بر اساس قوانین مذهب اسلام داره میشه. اصلا خنده داره کاری که ما امروز داریم به عنوان زنان در جامعه ایران میکنیم و فعالیت هایی که ما داریم میکنیم، صرفا حفظ حقوقی هستش که داشتیم و از دست دادیم. این خیلی دردناکه. بله چشم. یه نکته دیگه در رابطه با مسئله اینه که اگر قرار باشه که بخوایم شروع کنیم به عنوان زنانی که توی جامعه ایران الان وضعیت موجود هست، شما نمیتونید بگید. اگر نگاه هم کنید میبینید که خب جامعه صحبتی رو شنیدم از خانم امانه در رابطه با مسئله سنت. ببینید مشکل جامعه ایران این هستش که این هم به عنوان نکته سوم بگم، ما سنت خودش ایراد نداره، نگاه سنتی مشکلی نداره، هر جامعه‌ای بر اساس بنیان‌های سنتیش نهاده میشه و متمایز میشه از جوامع دیگه. چیزی که ایراد داره اینه که ما سنت‌ها و عادت‌هامون رو بر اساس مسائل روز آپدیت نکردیم. این خیلی مسئله مهمیه. ما سنت مرتجع داریم، یعنی نتونستیم سنت‌هامون رو گام به گام با مسائل روز جهان آپدیت کنیم. این درده مادرهای ما که مردانی تربیت میکنن که اون مردها فردا با زنانی دست به گریبان میشن تو جامعه. اون مادرها نتونستن نگاهشون رو یک نگاه مدرن نسبت به خودشون داشته باشن. اون مادرها خودشون رو به عنوان یک زن در تضاد با مرد شناختن، خودشون رو به عنوان یک زن نشناختن، حقوق خود رو نمیدونن، نمیتونن مردانی رو تربیت کنن که حقوق خودشون رو اول به عنوان مادر در نظر بگیرن و فردا به عنوان یک قانونگذار، به عنوان یک شهر جامعه ایران، به عنوان یک فردی که تو جامعه ایران میتونه تاثیرگذار باشه، به عنوان یک همسر برای خانومش، به عنوان یک دوست پسر برای دوست دخترش، به عنوان یک همکار برای همکار خانومش، نمیتونه اون حقوق رو برش قائل بشه. نگاهش همون نگاه سنتی عقب افتاده، سنت عقب افتاده، سنتی مرتجع، سنتی مذهبی، سنتی که نتونست سنت رو گام به گام با دنیای امروز پیش ببره و آپدیت کنه. چرخه بسیار بزرگیه ماجرای مرغ و تخم مرغ و آخرش هم میبینید نتیجه صحبت هم اینجوری تموم میکنم. نتیجه گیری این که در جامعه ایران زنها برای اینکه بتونن عرض اندام کنن، برای اینکه بتونن حقوق خودشون رو اعاده کنن، دست به یک خودسوزی زدن. این مسئله خیلی مسئله بدیه، یعنی نتونستن اون حقوق نتونست اعاده بشه، اون شناخت نتونست صورت بگیره، اون انفجاری داره اتفاق میفته، یک انفجاری که اون چیزی رو که حالا خانم امانوئل با من اخلاق مطرح کردن، پرنسیپ های اجتماعی رو به شکلی ما داریم خراب میکنیم، دست تخریب زدیم. ما پرنسیپ های اجتماعی و پروادگی رو داریم خراب میکنیم برای فرار از یک سری قوانین برگردن نهاده ای که قوانین مذهبی هست و این که اون مخلوط شده همه اون به اصطلاح بی پرنسیپی ها و اون حقوقی که ما باید داشته باشیم و نداشتیم. و نگاه میکنید میبینید که جامعه امروز یک جامعه درهم، بیمار و دست به هر جاش که بزنی صداش در میاد شده. امیدوارم یه روزی برسه که بتونیم با عنوان زنان اول خودمون رو بشناسیم، بعد بتونیم حقوق خودمون رو به صورت کاملا مدنی اعاده کنیم و بعدم این که قبل از این که زن باشیم حقوق انسانیمون تامین شده باشه که بعد بریم سراغ حقوق جنسیتیمون. مرسی، ببخشید خیلی صحبت کردم.
دارم دقیقا صحبتاشون اون چیزی بود که یه درک درست و صحیح از این مملکت اسلامی و این اتفاقات اخیر داشتن. ولی دقیقا شاید فکر کنم نزدیکترین موضوعی که ما میتونستیم واسه بحث امروزمون نتیجه گیری کنیم واسه این سوالی که مطرح کردیم تو بحث آزاد جواب پیشون دارن، دقیقا من همین رو مطرح کردم. گفتم که نگاه کنید و بانو مرادی پور، من دفاع از کشور نگفتم اون موضوع رو. ببینید اگر خانی الان من یه ویدیو دیدم، فکر میکنم همه شما هم دیده باشید، اون کسی که گفت من خودم جز افرادی هم که معترضم به این دولت، به این وضعیتی که این دولت داره معترضم، ولی قصد نداشتیم. یعنی دوستان صدای بنده هست؟ از ویدیوهایی که از اعتراضات منتشر شده نگاه کنید، فردی که خودش معترض دولت هست، معترض این وضعیت دولته، معترض این رهبر و کسانی که دور برش هستن، قصد تخریب نداره. میگه ما قصد تخریب نداریم. تخریبگران یعنی ایستگاه اتوبوس رو با آتیش کشیده بودن، یعنی اون خیابون جوری بنده که میگه ما صبح میخواستیم دوباره بریم زندگی روزانه خودمون رو داشته باشیم، ولی نتونستیم. حمل و نقل نبود. یعنی ببینید، نگاه کنید، نیروی انتظامی بسیج با چنین موردهایی برخورد میکنه. ببینید توی اون شلوغی جمعیت که چند تا دختر، چند نفر پسر واسه آزادی اومدن اعتراضات میکنن، دیگه اونجا بحث حجاب مطرح نیست دیگه. تو اون وضعیت حجاب چند نفر رو در نظر میگیره؟ 100 نفر و 20 نفر رو مگر اعتراض کنندگان؟ یعنی اینقدر تعدادشون کمه، یه فکر نمیکنن کسی رو بخوان بخط کنن، چیزی رو بخوان کنترل کنن. اونجا بحث این پیش میاد که تخریبگری این وسط وجود نداشته باشه، موقعی که اون اتفاق دیگه رخ میده، اون برخورد باید صورت بگیره. این دوست عزیز مشاوره کرد تبعیض جنسیتی نیست در برخورد با کسانی که توی اعتراضات هستن و کسانی که حالا همراه اونها دارن دنبالشون میکنن. گفتن که با مرد و زن هم یک رفتار صورت میگیره. پس ما اینو در نظر بگیریم. اگر ما میخواییم هر پیچی رو ثابت کنیم، یک جایی کوچیک‌تر شروع کنیم. ما خانواده‌های خودمون افرادی هستن که کتکی خورن از شوهرشون، هستن که حرف زور میشنون ولی مجبورن خیلی راحت بدون اینکه بخوان حرفی بزنن یا از خونه بزنن بیرون یا اینکه برن توی اتاقشون درو قفل کنن. خیلی هستن. من اینا رو خیلی زیاد دیدم. همین الان هم هستن. زیاد هستن. من دارم میگم که ببینید، موقعی که پدران ما، پترهای ما این دولت آوردن روی کار با کیک و تیداب دادن توی اعتراضات و یا اینکه اون رفت منم دنبالش رفتم، پس ماها نباید سکوت کنیم. سکوت خیلی صورت میگیره. پس ما باید بیشتر اون عمر مطلب رو در نظر بگیریم. تا موقعی که ساکت باشیم وضعیت همین. پس ما دنبال برخورد گشت ارشاد و مردم نباشیم. گشت ارشاد نمیتونه ببینه که اگر یه دختر اومده داره حرف از حجاب میزنه و حجاب و حالا حرف از حجاب هم نزنیم، حتی داره به رهبر توهین میکنه، موقعی که میبینه این اتفاق اگر بله با مرجانی من هم میرم آخرهای صحبت هم هست. پس موقعی که میبینه چنین صحبت هایی دارن میکنن، مجبوره که جلوی این صحبت ها رو بگیره، مجبوره که جلوی این اتفاقات بیسته. اینو من میخواستم فقط بگم که امیدوارم که دیگر دوستان هم بتونه صحبت کنه، که البته خیلی جلسه طولانی شده، از 3 ساعت شد. ممنونم. من مایک رو رها میکنم. موفق باشید.
دلارام عزیز، لطفا شما مایک رو بگیرید و صحبت بکنید. من مایک رو رها میکنم.
متشکرم از شما. من شایم اولی خسته نباشید میگم به تمام دوستانی که در جلسه حضور داشتن. سعی میکنم که صحبت هم کنم، ولی میخواستم در رابطه با این حرف بزنم که ما خیلی حرف زدیم که مردم حق ندارن و پلیس بیشتر از مردم حق داره. ولی میخواستم بگم که برای من خودم پیش اومده بود که در مقابلم، حالا داستان تعریف نمی کنم، ولی یه سرباز به یه پسری گیر داد از همین گشتا، بعد پسر جوابش رو داد دوید و این سرباز تفنگش رو در آورد که سمت پسر شلیک کنه و منم هم داخل همون جمع بودم و وقتاً نشسته بودیم. من شروع کردم داد و بیداد کردم که طرف حواسش پرت شد گشت سمت ما. من به خاطر اینکه داخل یه جمعی بودم، دوستام تابستون بود، منو انداختن تو جوب، دهنم هم گرفتن. ولی خب میخوام بگم که اگه بخوایم جلوشون وایسیم، همیشه حتما شد فقط حواسمون رو برو پرت کردم و هیچ خطری هم بعدش متوجه من نشد. ولی خب مردم ایران خیلی میترسن. این ترسان از جاهای متفاوتیه. مثلا خود من، یکی از اطرافیانم داخل همین تجمعات اخیر، من یه پیام گذاشتم داخل یکی از گروه ها، ایشون لطف داد و دلیلش چی بود؟ به خاطر که شوهرش دولتیه. خالی من
از بچگی به من میگفته که نباید داخل مدرسه حرف بزنی. البته مدرسه هم یه جای خیلی مهمه که فوق‌العاده بچه‌ها رو دارن سرکوب میکنن. همین سرکوب از مدرسه ها شروع میشه که بهشون میگن حق با ماست، شما داخل مدرسه که فقط دختران حتما باید حجاب داشته باشین، اجازه ندارین ممنوعتون در بیارین، واسه هر چیزی اعتراض کنین میبرنتون دفتر، حتی اگه اعتراضتون به حق باشه ازتون نمره کم میکنن. خب اینا ما رو اینجوری بار میارن، ما همیشه باید بترسیم، سکوت کنیم در مقابل حقی که هیچ وقت با ما نیست، همیشه با کسی که قدرت دست باشه. خب داشتم میگفتم که مثلا خاله من به من میگفت اجازه نداره هیچ وقت حرف بزنی، نباید یکی به دو کنی، درست میگیرن میبرنت یا خانوادت رو میگیرن یا هرچی. خب این از بچگی داره به من میگه که تو نباید این کار رو بکنی، تو داری سرکوب میشی از بچگی. و اینکه میخواستم بگم که مردم میتونن اگه که بخوان با یه تراژدی های متفاوتی در مقابل دولت بیستن. مثلا داخل سرسری خیلی جنها پخش شد که نیروی انتظامی گفت ما با شما کاری نداریم. خب تعداد مردم به خاطر اینکه خیلی زیاد بود، به خاطر اینکه مردم پشت هم وایستادن. من اینو قبول ندارم که پدر من سکوت کرده، من هم باید سکوت کنم. من کسی هم که خودم بار اول وقتی که به هم گشت ارشاد گیر داد، دیدم چهار نفر از من دفاع میکنن، گفتم دفعه بعد که گشت ارشاد به یکی دیگه گیر داد، من چون واسم این اتفاق افتاده منم میرم دفاع میکنم، منم سر صدا میکنم، نمیذارم که گشت ارشاد این طرف رو بگیره. و حتی خودم این درد رو کشیدم. من با یکی صحبت کردم، خیلی زندگی سختی داشت، از کسی بود که اونم داخل تجمعات خیلی همکاری کرده بود و میخواست که مخالف جمهوری اسلامی بود داخل ایران. وقتی زندگیش رو تعریف کرد گفت که من نمیخوام یه آدم دیگه مثل من، یه بچه دیگه مثل من داخل این جامعه بزرگ بشه، به خاطر اینه که دارم دست به این حرکت میزنم. میخواستم بگم که ما میتونیم اگه دست به دست هم بدیم در مقابل دولت، در مقابل پلیس، مقابل هر کسی بیستیم. فقط مهم اینجاست که مردم نترسن. اگه میترسن سعی کنن از راههایی استفاده کنن که دولت مثلا نچینه بگیرتشون. مثلا همین که یه ترقه بزنن، حواس پلیس به یه جای دیگه پرت میشه. متشکرم از شما، متشکرم که وقت رو در اختیار من گذاشتین. من موان کازد میکنم.
ممنون دلارام جان، بسیارم به نکات خیلی خوبی با تجربیاتت اشاره کردی. در واقع برای یکی از راه‌های مبارزه با همچین حکومت‌هایی همین جمع بودن هست. در جمع بودن میشه، یعنی یک صدا کار خودشو میکنه، ولی چند صدا میشه در واقع به یک صدایی که میتونه تأثیر خودشو بذاره. بسیار عالی و بسیار خوب. و اینکه بعد از شما نوبت خانم امانوئل هست. خانم امانوئل اگر که در جلسه هستید لطفا عدد 5 رو بزنید تا من مایک رو در اختیار شما بذارم. بله، ما در اختیار شد.
خب، تشکر از شما. خواستم عدد 6 بزنم، گفتم شاید به میکروفون ندید، 5 زنم. چون من یه مقداری همین در نب جامعه هستم، هم آنارشیک، بهش میگم. آنارشیک نمیدونم فارسی چی هست. به هر حال، مرسی، خسته نباشید. تشکر. ما میکروفون نمیدانیم توی این پلتات مرد سالان، ولی ما تشکر میکنیم که اجازه میدید ابراز وجود داشته باشیم. میخواستم به نکته اشاره کنم دوستان نازنین، به عنوان یک زن 70 ساله که در جامعه سنتی بزرگ شدم، جامعه مثل ایران، جامعه زیبا در ضمن مرد سالان، و همیشه برای آزادی فعال بودم. آزادی زن، اول از آزادی خودم دفاع کردم، بعد از هم نوع خودم که باش مشکل دارم متاسفانه. مثلا اینجا مسئله باوری هست. چون در ایران نیستم متاسفانه نمیتونم زیاد راجع به جامعه امروزه و برم تو دولت و اینا صحبت دارم. به عنوان یک زن جامعه جهانی صحبت میکنم که متاسفانه محکوم نداره ولی خب مهمه. مثلا اینجاست که روابط من با چند سانتیمتر پارچه، حالا این پارچه یا از پنبه ساخته شده یا از بهش میگیم یه موادی به نام سینتتیک بابش میگیم، چادرها همش که پنبه نیست، لباس که همش پنبه نیست، متأسفانه امروز همه مصنوعی شد. روابط من با ارزش من با این چند سانتیمتر پارچه، چه در روی موهای زیبای من چه در روی پوست زیبای من قرار میگیره، ارزش من کجاست؟ من با این روابط دارم بحث میکنم. اینجا هست که جامعه امروز من، جامعه مادری من، چون من در این جامعه نیستم، مستقیما رفت به باور، باوری که مرد از خودش داره و از هم نوع خودش به عنوان زن، و باوری که خود زن از خودش داره و هم نوع خودش مستقیما رفت داره به باور. باور کرده که ارزش هاش در چارچوب خاصی، خارج از این چارچوب هیچ ارزشی نداره. ما با این رو بباز و این تحمیل شده، فسیل شده در ذهن ما، در فکر، و ما میخوایم رو این کار کنیم که ارزش ما خارج از این چارچوب چه ارزشی نداره. زن آیا این سوال از خودش کرده؟ مرد این سوال از خودش کرده؟ من خودم توی این پرداد تجربه زیاد کنم، روانشناسی میخونم و جامعه شناسی علاقه من. تمرین میکنم روی دوستان نازنین، نه اینکه ما موش لابراتوری باشیم، ولی میخوام ببینیم باورهای خودمون داریم مقداری به حرکت بندازیم. من هرگز امروز به عنوان یک زن مدرن باور ندارم که ارزش های من به چند سانتیمتر از پارچه هست. که یک مادر فعال و هوشیار باشم یا یک انسان فعال در جامعه و معتبر باشم، دیگه هرگز به اونها باور ندارم. ولی این حق هم به اون افراد میدم که هنوز به این خود آگاهی نرسیده، هنوز به این شناخت و اعتماد به نفس و رشد استعدادهای درونی نرسید. بهش احترام میذارم، دوستش دارم، ولی با این باورها فاصله هایی بین ما افتاد. اینجا هست که این بحث هم برای مردها باید معتبر باشه، هم برای ما زنان، که ما ارزش هامون ربطی به چند سانتی متر لباس و بالا و کوتاه و بلند نداره. به آگاهی، مستقیما به آگاهی ما، به ارزش های جامعه و به نظم جامعه ربطه. حالا من ممکنه لباسم یکم کوتاه‌تر باشه، شما بلندتر باشه و فعال باشیم در جامعه برای نسل‌های آینده. و امروزه من خود من به عنوان یک مادر دو فرزند پسر مسئولم. اشتباهات زیاد شده، نه اینکه من از قصد کردم، در زمین ناخودآگاه من و باورهایی که به من تحمیل شده، من این آموزش رو رشد دادم در این مرد و این مرد بر من غلبه کرد. من مادر به این یاد دادم که من ضعیفم، که من استعداد ندارم، خود من مسئولم. ما اینها رو باید روش کار کنیم. متاسفانه یک راه درازی هست، ولی دیر نیست که من همیشه گفتم اگر زنان بیدار بشن جامعه سالم‌تر میشه. همیشه باورمند بودم و باورمند هستم، نه اینکه استعداد مردان را زیر پا بگیرم به هیچ عنوان، چون مادر نقش بسیار مهمی داره. از نظر چیزی هر کرد. همین که 9 ماه یک فرزند رو، حالی فرزند چه جنس مؤنثه چه مذکر، پرورش میده در درون خودش، با فکر خودش، با باورهای خودش. این نقش بسیار مهمه و متاسفانه در طول تاریخ این اعتماد به نفس و این شناخت رو از زن گرفتن و خودش باور کرده. این روزه ما آگاهیم. این روزه خود من ببین در فرزند بسیار از بانوان من بگیم زن منحرف میدونن، چون استقلال و آزادی رو و اخلاق رو به وابستگی های خود رفت میده. از این چارچوب خارج بشه چی میگه؟ از این چارچوب خودش رو ارزشمند نمیده. اینجا هست که ما راه درازی داریم ولی دیر نیست. نیازه که به فعالیت به از استعدادهای خودمون به نوع آگاه جلو ببریم. استعدادهای ما نیاز به شناخت و آگاهی داریم، نه کورکرام. اینجا ببخشید من فارسیم زیاد خوب نیست و بعض وقتا میترسم از شما، نه که بترسم، از اینکه نتونم خودم خوب ابراز کنم، نفهمیدم. جامعه بزرگ شدم که بسیار بسته بود، بسیار سنتی بود و آزادی را کشف کردم و در آزادی چه احساس پروازی به من دست داد و احساس وجود به من دست داد. یک جامعه بسیار بسته، از اون جامعه فراری بود ولی باز برمیگردم به جامعه، میبینم تغییرات درش به وجود اومده ولی هنوز راه درازی نیازه. اینجا هست که ما نیاز داریم نه به شعار دادن، به فعال شدن و زنان نقش بسیار 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 مهمه. اینو فقط خواستم بگم که متاسفانه در این جامعه نیستم، نمیتونم با بسیاری از زنان مشترک باشم ولی این هم بینم هست و امیدوارم که بتونیم نقش مهمتری داشته باشیم در مسئولیت هایی که داریم. ما مسئولیم. فکر نکنید که کار مهمی انجام بدیم، مسئولیت داریم در مقابل هم. مرسی. به هر حال نمیخوام میکروفون رو زیاد میگذاشتم. یه فرد به من پیام داده میگه شما کمیته چی شده؟ من اصلا کمیته ممیته حالی نیست. اینکه شما حرفی که باید فکر میکنی که نیاز جامعه هست اینجا آنجا هر جا باید آگاهانه این حرف رو بزنیم. حالا این کمیته باشه بشناسم نشناسم فرق نمیکنه. به هر حال مرسی.
ممنون خانم ایمانوئل. دوستان جلسه طولانی شده، ما این بحث رو میذاریم برای جلسه بعدی و در واقع من ختم جلسه رو اعلام میکنم برای اینکه دوستان هم خسته شدن و جلسه بسیار خوبی بود. ممنون از شرکتتون و با اجازه خانم الیاسی من ختم جلسه رو اعلام میکنم. خسته نباشید.